بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیز. انشالله امروز منصوب به دوشنبه های قرآنی که توسط کانون قرآن و اطرت دانشگاه کاشان برگزار می گردید، امروز مراسم آخر این کانون در این ترم هست. انشالله اگر عمری باقی باشد در ترم های آینده خدمت شما خواهران و برادران عزیز هستیم. تا اینکه قبل از اینکه من انشالله اعلام کنم و قاری تشریف بیارند انشالله شروع برنامه را داشته باشیم، تشکر و قدرداری میکنیم از نهاد معظم رهبری حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی و همچنین حاج آقای عمر رمضان زاده و همچنین مفسر برنامه دوشنبه های قرآنی در این ترم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یعقوبی، قاریان محترم و همچنین تشکر و قدردانی از دبیر محترم کانون قرآن اطرت جناب آقای عمرانی واحد خواهران، شورای مرکزی کانون، تشکیلات هایی که به ما کمک کردند، دیگر کانون هایی که انشالله ما را تو این برنامه ها همیاری نمودن و بخش تدارکات که مس پذیرایی در خدمت داشتم. انشالله خداوند علی اعلی به ایشان و به خانواده هاشون طول عمر با عزت و همراه در مسیر قرآن و اهل بیت انشالله باشند. خوشنودی قلب مطهر آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین سلامتی حضرت و سلامتی همه عزیزانی که خدمت میکنن به قرآن و اهل بیت اجماعا صلوات بفرستید. اجل فرجهم. دعوت میکنم از قاری محترم قرآن جناب آقای مهرابی که انشالله تلاوت میکنه سوره مبارکه حدید از آیات 17 الی 19 به پیشگاه که مقدس و منور قرآن مجددن به عظمت قرآن و همچنین شریک قرآن آقا جانمون امام زمان تأجیل در امر فرج حضرت اجماعا صلوات بفرستی.
عنایت کنید جهت تعجیل در فرج آقا و زمان صلواتی خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا
حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
طیب الله فاسکم. دعوت می شود از حضرت الاسلام و المسلمین از آقای یعقوبی جهت تفسیر آیات تلاوت شده. ایام منصوب است فردا به شهادت نهمین اختر تابنام که بلایت محمد آقا جان من امام جواب الائمه علیه السلام. انشاءالله این ایام دست جمع خواهران و برادران انشاءالله کاظمین عرض ارادت کنیم به پیشگاه مقدس منور آقا جان امام جواد علیه السلام و همچنین پدرشون آقا امام رضا اجماعا صلوات بفرستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان و کسب اجازه از محضر علما و فضلای حاضر در جلسه. خداوند متعال رو شاکر هستم که این توفیق رو داد در جمع شما دانشگاهیان عزیز، اساتید، دانشجویان و همکاران شاغل در دانشگاه کاشان این توفیق رو داریم که نکاتی از کلام الله مجید خدمت همه عزیزان عرض بکنیم. این توفیق بود که ما خدمت شما باشیم. تشکر میکنم از همه عزیزانی که این جلسات رو تشکیل دادن. بنده مفسر نیستم، نکاتی از آیات کلام الله مجید با استفاده از تفسیر مفسران خدمت عزیزان عرض میکنیم. خب آیات رسید به آیات 17 تا 19 سوره مبارکه حدید. آیات قبلی اگر خاطر عزیزان باشه، هفته گذشته صحبت از زنده شدن دلها به یاد و نام خدا بود. آیه 16 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا زمان آن نرسیده برای کسانی که ایمان آورده اند که به یاد خدا خاشع شوند؟ خب در ادامه این آیه، آیه 17 صحبت از زنده شدن زمین خداوند متعال میکنه. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خدا زمین را بعد از مرگ زنده میکند. خب این زنده شدن یک بخشش زنده شدن ظاهری است. در تعبیرات روایی داره که و اکثروا ذکر النشور فی الربیع، حالا به این مضمون که وقتی بهار شد خیلی زیاد یاد خدا بکنید و یاد قیامت بکنید. چرا؟ چون این بهار و زنده شدن گیاهان یک نمونه ای از قیامت است که بعد از مردن ظاهری حالا گیاهان و درختان در زمستان مجددن شکوفه ها و جوانه ها سر می زند. در قیامت هم بعد از مرده شدن انسان ها اون انسان ها در واقع زنده می شوند. اینجا خدا اشاره به زنده شدن زمین می کنه. اما این بخش ظاهری قضیه است. اما با توجه به آیه قبل که صحبت از خشوع و خضوع شد در برابر خدا، تعبیر مفسرین اینه که یکی از چیزهایی که انسان رو و قلب انسان رو زنده می کنه، بالاخره انسان هم به ظاهر ممکنه زنده باشه اما از جهت معنویت دچار کاستی باشه، دلش مرده باشه، دلش دچار مردگی باطنی شده باشه. چه چیزی او رو زنده میکنه؟ یاد خدا، نام خدا، ذکر خدا. اون تعبیر، حالا مضمون روایت اینه، میگه دلها زنگار میگیرد همان گونه که آهن زنگار میگیرد. راه چارش چیه؟ تو بعضی روایات داره که راه زنگار گرفتن دل، یک، استغفار در دل شب، دو، تلاوت آیات قرآن کریمه. در تفسیر این آیه حالا تفاسیر متعددی هست. در یکی از روایات آمده میگه منظور از زنده شدن در این آیه زنده شدن زمین با عدالته. چطوری زمین زنده میشه بعد از مرگش؟ با ظلم، با ستم. به خصوص در روایتی دارد امام باقر علیه السلام فرمودند که خداوند زمین را به وسیله حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه زنده می کند بعد از آن که به خاطر ظلم و ستم گویی مرده است. مضمون روایت اینه. عدالت یکی از شعارهای و آرزوهای همیشگی بشره، ربطی هم به دین و آیین نداره. همه انسان ها یکی از آرزوهاشون عدالت بوده و هست. خب اگر عدالت برقرار بشود که انشالله باشیم و در دوران ظهور و شاهد ظهور حجت حق باشیم، این عدالتی که حضرت صاحب علیه السلام در روی زمین می گستراند، این باعث زنده شدن زمین میشه. استفاده از ظرفیت انسان ها، ظرفیت موجودات، ظرفیت هستی در روی کره زمین. دیگه شاهد ظلم و ستم نیستیم. این ظلمی که دنیای امروز به رغم پیشرفته در تکنولوژی و در ساحت علم به جایی رسیده است که انسانیت روز به روز داره افت میکنه. علم پیشرفت میکنه، انسانیت افت میکنه. علم پیشرفت میکند، معنویت افت میکنه. چیزی که خود دانشمندان غربی، مجامع غربی به این رسیدن که ما هر چه رفتیم به سمت علم در معنویت دچار کمبود و کاستی شدیم. معنویتی که خیلی حالا بعضی ها به تعبیر علم زده میشن، تصورشون اینه که بحث دین و بحث معنویت اینا بحث های قدیمی است. نه، شما نگاه بکنید دنیای امروز خیلی از مکاتب فکری که دنبال ارضاء حس معنویت خواه انسانه تو همین سال اخیر، تو همین یکی دو قرن اخیر ابداع شده، ساخته شده، دین ساخته شده. اگر دین بده، دین قدیمیه، دین نیاز بشر نیست، چرا میبینی تو دنیای امروز بشر اینقدر درگیر مکاتب متعدد فکری است؟ یه مستند چند سال پیش یکی از اساتید معرفی کرد، ساخته بودن یک کشیش مسیحی. اینو بنده تو کلاس‌ها به دانشجوام میگم، از جهت بحث علمی خیلی جالب توجه. یک کشیش پروتستان مسیحی میاد کل دنیا رو تو 3 سال میچرخه. حالا عنوان مستندش هم اینه که دور دنیا در 80 مذهبی، همچین چیزی، 80 تا دین رایج دنیا رو میره بینشون حتی زندگی میکنه. خیلی هاشون ابداع و ساخته شده همین سالهای اخیره. خب اگر دین قدیمی شده بذارید کنار برید سراغ علم، چرا بشر امروز به رغم پیشرفتش باز هم داره دین میسازه؟ چرا؟ چون میداند نیاز معنویت داره، میخواد اونو ارضا بکنه، پاسخ بده به این حس درونی خودش. تصورش اینه که من انسان با این فکر و عقل و تصورات خودم میتوانم پاسخ اون رو بدم. میره سراغ مکاتب فکری که دنبال ارضا حس معنویته. حتی میاد از راه مثلا ورزش، یوگا ورزش دیگه، رفتارهای ورزشیه به ظاهر. میگه من این کارا رو میکنم به آرامش برسم. بعد نتیجه میگیره، میگه خب اسلام میگه نماز بخوانید، اقم الصلاة لذکری یا علا بذکر الله تطمئن القلوب. شما میگه نماز بخونید، یاد خدا باشید، من به آرامش برسم. خب من یوگا انجام میدم به آرامش میرسم. به ظاهر خیال میکنه به آرامش رسیده، ولی باز هم این خلع در درون او میبینه پاسخی براش نداره. قرآن میگه من خدا. ببینید این نگاه توحیدی فرقش با نگاه مادی اینه، همه چیز میرسد به خود خدا. بله دنیا دنیای اسباب و مسببات. هفته پیش هم از کردیم سالگرد آزادسازی خرمشهر و مسائل اینطوری، گفتیم همه اینها در رأس دست خداست، انسانها دخیل هستن، اما با اون نگاه توحیدی حضرت امام با اون سختی هایی که کشیده شد، خرمشهر آزاد شد، این همه شهید، این همه هزینه، امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. اینجا هم میفرماد که ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو زنده میکنه. خب قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، که من خدا آیات و نشانه خودم رو ظاهر کردم و نشان دادم. یکی از نشانه همینه، یعنی اگر ظاهری هم به آیه نگاه بکنیم که زمین مرده بعد از آبیاری زنده میشه، گیاه میروید، خود این نشانه هاییست، خود این آیاتیست برای شناخت خدا. بعد در آیه ادامه آیات ان المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا، صحبت از مقام صدق می شود. صدیق در زبان عربی صیغه مبالغه است، یعنی کسی که بسیار راستگوست. حالا راستی در وجود اوست، راستگویی یک بخش از صدیق بودنه. گفتنش صادقانه است، یعنی کلامش کلام راست است، عملش هم این گفتار رو تصدیق میکنه. گاهی اوقات بعضی ها اهل دروغ نیستن، اما رفتارش با عملش نمیخونه، یعنی گفتارش با رفتارش نمیخواند. صدیق کسی است که هم گفتارش هم عملش با هم همخوانی دارد و مقام بسیار بالایی است. قرآن کریم تعابیر مختلفی دارد، مثلا درباره حضرت ابراهیم قرآن میفرماید انه کان صدیقا نبیا، او صدیق بود، معلوم میشه مقام خیلی بالاییه. درباره حضرت مریم و امه صدیقه، این بانوی بزرگه. ما درباره بانو حضرت زهرا علیها السلام داریم که سلام الله علیه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فجر. یکی از القاب این بانی بزرگ صدیقه است دیگه، صدیقه طاهره، که قرآن کریم، حالا خوب شد اینجا یادی کردیم از این بانی بزرگ. قرآن کریم میفرماید که ما حضرت مریم رو برگزیدیم. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، ما تو را بر زنان عالم برگزیدیم. در روایات درباره وجود نازنین حضرت زهرا علیها السلام داریم که او هم برگزیده است. یه شخصی آمد خدمت یکی از معصومین، پرسید آقا شما میفرمایید مادرتون حضرت زهرا برگزیده است، زنان برترین زنان عالم است، قرآن درباره حضرت مریم این رو بیان میکنه، چه فرقی بین حضرت زهرا و حضرت مریم علیه السلام هست؟ این امام معصوم فرمودن که حضرت مریم در زمان خودش برترین زنان عالم بود، اما حضرت فاطمه زهرا در کل طول تاریخ بشر، طول تاریخ، سیدت و نساء العالمین است، زنان برگزیده عالم است. این افتخار نصیب ما مسلمان ها و شیعیان شده که مادر اهل بیت حضرت زهرا علیها السلام، که سوره کوثر هم تلاوت کردن خیر کثیر، این ایشون یکی از مصادیق صدیق بودن هست. خب ادامه آیه صحبت از قرض الحسنه میشه، و ان و اقرض الله قرضا حسنا. چند آیه قبل هم صحبت از این صفت ویژگی و در واقع توصیه اخلاقی قرض الحسنه، یک توصیه اجتماعی شده بود که حالا بحث مفصلی است. این قرض الحسنه بعضی گفتن همین وام دادن که خیلی سفارش شده، چقدر روایت داریم، چقدر توصیه داریم. یه بحثش بعضی گفتن منظور همین انفاق، اما درباره قرض و رسیدگی مالی به دیگران که یک دستور اجتماعی است، یکی از توصیه‌ها اینه که انسان در درجه اول اگر میخواد کمک مالی بکنه که باید بکنه، نزدیکانش رو، اقوامش رو مورد توجه قرار بده. تو بعضی روایت داره که قرض دادن از صدقه دادن ثوابش بیشتره. چرا؟ برای اینکه شما وقتی به یک فقیری صدقه میدهی، ممکنه بدون درخواسته او شما به این فقیر کمک کرده باشی، اما وقتی میخوای قرض بدی، حتما اون قرض دهنده یه درخواستی از شما کرده، یه مقدار شاید خودشو کوچک هم کرده باشه که شما میخوای بهش قرض بدی، و پاسخ به او وقتی میدی، داری شأن یک مؤمن رو حفظ میکنی، و این پیش خدا خیلی عزیزتره. و تعبیر میکنه اگر شما قرض دادی، گویی به خدا قرض دادی. خدا متعال که نیاز نداره به قرض دادن، ولی این قرض دادن خیلی سفارش شده. و در نهایت آیه 19 والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم. اینجا هم با صحبت از مقام صدق می شود. یک بحث دیگری که دارد بحث شهداء اینجا مطرح میشه. شهید به معنای گواه معانی متعددی داره. گاهی اوقات گواه ظاهری، مثلا تو دادگاه کسی میره شهادت میده بهش میگن شهید. گاهی اوقات به کسی که جانشو در راه خدا، در جبهه جهاد در راه خدا میدهد، جهاد نظامی، به او مقام شهید گفته میشود که مقام بالایی است. اما نکته جالب تو این قضیه اینه که خب آرزوی خیلی هاست مقام شهید داشتن. ببینید تو این آیه در وصف مؤمنان دو تا صفت خدا میده، یکی صدیق بودن، یکی شهید بودن. میگه یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود آقا دعا کنید شهید بشم. حالا به این مضمون، این دعای خیلی هست، آرزوی خیلی هست. پاسخ حضرت چیه؟ پاسخ حضرت فرمود ان المؤمن شهیدون، کسی که مؤمن باشه مقام شهید داره، و این آیه رو تلاوت کردن. بله، مقام اون کسی که در راه خدا جانش رو میده در جبهه نظامی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، مقام بسیار بالایی است، شهید زنده است. اما حضرت میگه اگر مؤمن باشی، ایمان کامل داشته باشی، تو هم مقامت مقام شهادته. و در یک روایت دیگه که خیلی جالبه، این رو من یه ترجمه شو عرض میکنم به عنوان حسن ختام، فرمود آن کس از شما که به مسئله ولایت آشنا باشد، اون ولایت به اون معنای عمیقش، و در انتظار ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه باشد، اللهم صل على محمد و آل محمد. در انتظار اون حضرت به سر برد و خود را آماده حکومت جهانی و عدالت محور او سازد، مانند کسی است که با او با سلاحش جهاد کرده و بعد از آن فرمود بالاتر، مانند کسی است که با رسول خدا جهاد کرده و در مرتبه سوم فرمود به خدا سوگند همانند کسی است که با رسول خدا در خیمه او شهید شده باشد. یک ایمان، دو انتظار، یعنی ایمان به من در کنار انتظار، این بسیار حائز اهمیته. و بعد این آیه رو حضرت تلاوت فرمودن و این بسیار حائز اهمیته که ما در کنار تلاوت قرآن کریم، در کنار توجه به معانی قرآن کریم، در ایمان خودمون، در توجه به خودمون و مطالعه حتی تفسیر و بحث‌های مدلی تلاش بکنیم و این ایمان تقویت بشه و تکرار بشود. یه تعبیری اخیراً دیدم از حضرت آیت الله جوادی آملی، خدا حفظشون کنه، ایشون فرمودن که مباحث علمی رو چند بار تکرار بکنه دیگه تکراری میشه، ملال‌آور میشه، اما ما در روایت داریم که موعظه بکنید، تذکر بدید، هی مرور کنید مباحث اخلاقی رو. اینکه قرآن این همه از ایمان صحبت می‌کنه، این همه از اعتقادات صحبت می‌کنه، این همه از دستورات در واقع اخلاقی و عملی میده. چرا؟ ایشون تعبیرش اینه، چون شیطان پیوسته وسوسه‌اش رو ادامه میده. اینطور نیست که شیطان یه بار وسوسه بکنه رها بکنه بره. چون شیطان پیوسته وسوسه میکنه، از اون طرف هم ما در روایت داریم که احی قلبک بالموعظه، هی موعظه بکنید، تکرار بکنید. علما بزرگان به این توصیه کردن، انشاءالله هممون عامل باشیم. باز هم تشکر میکنم از کانون قرآن اطرت و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و همه عزیزانی که تدارک این جلسه رو دادن. هدیه میکنه محضر اهل بیت، بلخص امام جواد علیه السلام که در آستانه شهادت اون امام قرار داریم، صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.